أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث پیرامون قضیه الجمع مهما امکن اولا من الطرح بود. دیروز عرض کردیم که اخباریین بیشتر قائل به این قاعده هستند که مناسبت حکم و موضوع هم همین را اقتضا می کند و نسبت دادیم که مرحوم امین استرابادی اینجور گفته است: علاما نقل، ولیکن تصحیح می کنیم، ولو بعید نیست اخباری ها بیشتر همین جور قائل باشند، ولیکن روشن نیست. صاحب حدایق یکی از اخباریین است، اخباریین متعادل این قاعده را قبول نکرده است و نسبت داده به بعضی از اصحاب و بعدم گفته که اساسشم شیخ طوسیه در کتاب تهذیب و استبصار، و بعدم باز دفاع کرده از شیخ طوسی و گفته است نه، شیخ طوسی که در کتاب تهذیب و استبصار جمع‌های تبرعی را مرتکب شده است، نه به خاطر این قاعده، قاعده را شیخم قبول ندارد. این به خاطر همون دفع شبهه‌ای که برای بعضی ها پیدا شده بود که خود شیخ طوسی هم در مقدمه تهذیب اشاره کرده که بعضی ها براشون شبهه پیدا شده است که اخبار متعارضه هستند و تعارض اخبار سبب شده از دین حق اصلا جدا بشه. میخواسته در جواب اونها که شما اشتباه میکنی یه محملی درست بکنه، لااقل علی سبیل الاحتمال شاید مراد اینه، دفاع شد دیگه. مقصود این که خیلی واضح نیست که اخباریین عامل به این قاعده باشند و این که دیروز گفتیم امین استرابادی اشتباه ما بود، امین استرابادی رو شیخ انصاری نقل نکرده، کلامش رو نقل نکرده است و ما هم نگاه نکردیم چی میگه ایشان. اونی را که نقل کرده کلام قوال لعالی است، ابن ابی جمهور احسائی کلام او را نقل کرده است. حرفا میخوره به حرفای اخباریین، این که معروم شیخ تعقیب میکنه و تفصیل میده میخوره به رد اونها، ولی روشن نیست. اونایی که اهل تتبعن ببینن که مسلک اخباریین در رابطه با این قاعده چیست، الجمع مهما امکن اولا من الطرح، ظاهر قوار لعالی مینه که رو میخواب عنوانی خبر نقل بکند، الجمع اولا حالا عرض میکنم، فرموده الجمع اولا من طرح، گفته اگر دو خبر متعارض شد سعی بکن که اونا را حلش بکنی. چرا؟ در استدلال بر این جهت فرموده که جمع بین اخبار اولاست من من طرحی و تعقیله. بعد در ادامه گفته اگر قدرت نداشتی جمع کنید، عمل کن به روایت مقبوله عمر ابن حنزله که خواهد آمد. خب از نظر نقل اقوال ما اعتراف داریم که نمیدونیم اخباریین بیشتر به این مسئله معتقدن یا بعض اصولیین.
ظاهرن به اخباریان نمیخورن چون خیلی جمود دارن به ظاهر اخباریان.
نه دیگه در وقت تعارض میکنن یه جمود ندارن، میخوان طرح برعکس میگه تا عمل بکنه. الان عرض میکنم خب این از نظر به اصطلاح اقوالی که ما فرصت نکردیم و تتبع نکردیم، اون مقداری که نگاه کردیم کلام صاحب حدایق و بعضی دیگه به نتیجه نرسیدیم که آیا اخباریین دنبال این قاعده هستن یا نیستن و مهمم نیست. اما اصل قاعده مرحوم شیخ انصاری قاعده را که مطرح می کند میگه ظاهر بعضی و تصریح بعضی اینه که الجمع مهما امکن اولا من الطرح عام است، حتی در جایی که مرجح هم باشه. مرحوم شیخ انصاری ادعا می کند که ما کلمات رو باز ندیدیم که ظاهر کلمات بعضی اینه که الجمع اولا من الطرح، ولو طرح اونی که مرجح ندارد در جایی که احد ما مرجح دارد، و اولا من الطرح در جایی که متعادلین باشن، اولای من الطرح که تخییر باشه، تخییر توش طرحه، ای اولای از اونه. در مفاد قاعده ادعا می کند عموم قاعده را. خب این که این قاعده عامه باشد حتی فرض وجود مرجح را بگیرد، به نحو عمومش به ذهن ما اینه که واضح البطلانه. همین که شیخ انصاری در لابلای کلماتش فرموده اگر بنا باشد الجمع اولا من الطرح حتی در فرض مرجح، لازم میاد کلق بودن اخبار ترجیح که همه قبول دارن و اخبار تخییر که بعضی ها قبول دارن، لازم میاد اونا کلق باشه، باید اونا حمل بر فرد نادر بکنی. چرا؟ چون کم موردیه، بسیار نادره، یه موردی که امکان نداشته باشه جمع تعویلی هم امکان نداشته باشه، بالاخره یه محملی پیدا میشه برای متعارضین. حمل روایات علاجیه و روایات تخییریه بر فرضی که هیچ وجهی برای جمع نباشد، این حمل بر فرد نادر است. از خود اخبار علاجیه ما کشف میکنیم که این قاعده بین عمومش غلطه. نه، در اگر دو تا خبر بودن متعارض، یکی موافق قرآن بود، با دیگری رو طرح کرد، با حکم اخبار علاجیه جایی برای جمع به نحو تأویل نمیماند، چه اخبار ترجیح چه اخبار تخییر. تمامش بکنم. بله اونا رو اصلا بحث نداریم، سیعتی قطعی و صدور لازم نیست باشه، حجت باشه کافیه، گذشته تواتر اجمالی دارن اونها. بعدم فرموده که اینم اضافه کرده که اگر بنا باشه به عموم این قاعده عمل بکنیم، مرجحات رو بگذاریم کنار، تأخیر را بگذاریم کنار، همه جا مرتکب جمع بشیم ولو به ضرب من التأویل، فرموده که فقه جدیدی لازم میاد، هرج و مرج در استنباط لازم میاد. بعدم توجیه کرده کلام ابن ابی جمهور احسایی را در قوال لالی، گفته اونم مرادش از این که میگوید یا روایت زارش روایت نقل کرده است الجمع مهما امکن اولا، او هم مرادش یه جمعای تأویلی نیست، او هم مخابه یه که زود حکم به تساقط نکن، زود نرو سراغ اخبار علاجیه، فکر کن، شاید یه جمع عرفی داشته باشه، اونم مرادش جمع عرفیه. چرا؟ چون خودش گفته کوشش خودت بکن که جمع کنی بین اونها، و اگر نتوانستی برو سراغ مقبوله عمر ابن حنظله، کیکی از اخبار علاجیه یه. خودش هم رفته در نهایت سراغ مقبوله روایت علاجیه. اینم مثلا کاشف از اینه که اونم اون جمعه، کاشف از اینه که مراد اون جمع تأویلی نیست، چون اگر مرادش اون اعم باشه از جمع تأویلی، دیگه به مقبوله نوبت نمیرسه، همیشه جمع تأویلی هست. ای که میگه به اون مراجعه کن در نهایت، معلوم میشه که مرادش جمع تأویلی نیست. من تا تون گفته دیگه، گفته بله کوشش بکن، به وقت به جهت من الجهاد براش محمل پیدا بکن، تا میتونی اخبار را نجات بده، نتونستی رجوع کن به مقبوله. اونم معلوم نیست که با این سعه قائل شده باشد. خب مهم نیست، حالا الجم مهما امکن اولا من الطرح، بله اولا من الطرح دلیلش چیست؟ حالا عرض میکنم، اجازه بدیم ما هم همیتون در آخر خواهیم گفت. مرحوم شیخ انصاری فرموده که دلیل بر این مدعا چیز؟ الجمع اولا، دلیل بر ظاهر این عبارت الجمع مهما امکن، این مهما امکن هر تا هر جا ممکنه ولو به ضرب من التأویل، الجمع اولا من الطرح دلیلش چیز؟ ادله ای را که مرحوم شیخ انصاری از کلمات جمع کرده است، عمدش این چهار بیانه. یک بیان اینه که خب جمع مهما امکن اعمال للدلیلین، اعمال دو دلیل دیگه، اعمال دلیلین اولاست از این که به یک دلیل عمل بکنی یا به هیچ کدوم عمل نکنی. اعمال للدلیلین، تا میتونی خطابات میگه به دلیل عمل کن، جمع مصداق اعمال به دلیلین است. فیجب فرموده الجمع اولا مهما امکن اولا من الطرح اعمالا للدلیلین، این وجه اول. وجه ثانی اینه که جمع اولاست چون دوران امر است در متعارضین، بین این که دلالت اصلیه را رها کنی، اهمال کنی، یا دلالت تبعیه را. اکرم العلماء یک دلالت اصلیه داره، واجب است اکرام علما. یک دلالت تبعیه داره، عمومش همه علما، او تبع دیگه، اطلاق عموم تابع اصل دلالت لا تکرم الفساق هم یه دلالت اصلیه دارد، اکرام نکن بله. لا تکرم العلماء، لا تکرم العلماء هم یه دلالت اصلیه دارد، اکرام نکن علما را. یه دلالت تبعیه دارد که همه را اکرام نکن. گفتن اگر شما طرحشون بکنید، هر دو را طرح بکنید، دو تا دلالت اصلی و دو تا تبعی را طرح کردید. اگر یکی را طرح بکنی، یک دلالت اصلی و یک تبعی را طرح کردید. و اگر جمع بکنی، دو تا دلالت اصلی را قبول کردید، دو تا تبعی را طرح کردید. در همین مثال اینجور جمع بکنیم، اکرم العلماء میگه یعنی عادلاش، لا تکرم العلماء میگه یعنی فاسقاش. خب اصل دلالت اکرم را بر وجوب علما حفظ کردی، اصل دلالت لا تکرم را بر حرمت اکرام اخذ کردی، تبعیهاش را کنار گذاشتی، دوتا عمومها را کنار گذاشتی. گفتن الجمع اولا، چون در جمع تبعیتی ها را کنار میگذاری. دوران امر است که تبعیتی ها را کنار هم بگذاریم، یا دوتا اصلی ها، یا یک اصلی و دوتا تبعی. خب معلومه دوتا تبعی را کنار گذاشتن اولایه، اصل را بگیر تبع را رهاش کنی اولایه دی. اینم وجه ثانی که در کلمات شیخ انصاری آمد. وجه ثالث اینه که قیاس کردن خبران متعارضان را به قطعی سند. گفتن چه جور شما اگر دو تا خبر قطعی و سند دارید، میایید در دلالتا تصرف میکنید، تعویل میکنید دیگه. قطعی و سند را که معنا ندارد طرح بکنید، یقین دارید از مولا صادر شده و یقین دارید تقیم نیست، لا محاله تعویل میکنید، حالا یکی را یا دوتا را. قیاس کردن، گفتن چجور در قطعی و قطعیین سندن جمع می کنید بین دلالتین، در ظنی سندم وقتی دلیل حجیت داره که قطعی سندم. اینجا هم بایستی تعبد به سند را اخذ بکنید، در دلالت تصرف بکنی. قیاسش کردن به قطعیه سند، کما این که اونجا شما تعویل میکنید به ضرب من التعویل، اینجا هم بایستی به ضرب من التعویل تعویلش بکنی. رابعاً بله، در تواتر همیه، حالا دیگه اگر زورشون نرسید تأویل کنن، آخرش میگن که یرد علمه الالله، سقوط معنا نداره. تأویل میکنن، یک معنای حملش میکنن، اگر معنای پیدا نشد میگن باز طرحش نمی کنن، میگن خدا میداند. خب غیر عرفی تعویل، اصلا غیر عرفی. رابعاً مرحوم شیخ انصاری فرمده قیاس کردن متعارضین را به خبری که ظاهرش خلاف اجماع. الان یه خبر ثقه ای آمد، حکمی را میگه خلاف اجماع، قابل التزام نیست. خب چیکار میکنن؟ قابل التزام نیست چیکار میکنن؟ حملش میکنن بر خلاف ظاهرش دیگه، به قرینه اجماع. چجور شما خبری که ظاهرش خلاف اجماع است گفتنی نیست، تعویلش میکنید، بر خلاف ظاهر حملش میکنید؟ خب خبرین متعارضین را هم بر خلاف ظاهرشون یکیشو یا هر دو رو حمل بکنید. چه فرق بین یک خبری که ظاهرش خلاف اجماع است با دو خبری که دو تا ظاهرش قابل عمل نیست، اونم قابل عمل نیست، این دو تا هم قابل عمل نیست؟ همانطور که اونجا تعویل میکنید، حمل بر خلاف ظاهر میکنید، بر خلاف معنایش حمل میکنید، اینجا هم کذاله. این مجمون چیزهایی که یعنی بیشتر قالب اون چیزهایی که مرحوم شیخ انصاری از قائلین به این قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح بیان کرده است. ولیکن جواب داده از این وجوه اربعه، یک جواب بیشتر نداره شیخ انصاری، مضافاً به اون جوابی که مرحوم آخوندم قبول کرد که دلیل نداره الجمع، دلیل نداره. این فوقشم روایت باشه، روایت مرسله قوال لعالی اعتباری ندارد. قوال لعالی هم در کتابش هم در مؤلفش مناقشه است. مضافاً که دلیل نداره این حرف، این قاعده، میگه این بیانات هم ناقص است. به چه بیان ناقص است؟ فرموده که دلیل حجیت منحصر به دلیل سند نیست. ما دو نوع ادله حجیت داریم. یک نوع ادله حجیت مال صدور، صدق العادل، سیره عقلا، بعض آیات شریفه، و یک نوع ادله داریم بر حجیت ظهور که عرض کردیم منحصراً ادله حجیت ظهور سیره عقلاست. فرمودن ما دو نوع ادله داریم و برای اثبات حجیت هر کلامی باید هر دو ادله را اعمال کنیم. همانطور که باید دلیل سند تمام باشد، باید دلیل ظهور هم تمام باشد. فرموده در مواردی که شما جمع تبرعی می کنید، درست است که تحفظ بر ادله سند کرده اید، ولی ادله ظهور را کنار گذاشتید. در ادله ظنیه که سند ظنی است، دلالت ظنی است، شما آمدی میگه ادله حجیت خبر این دوتا را گرفته، هر دو متعارض را گرفته است، خب ما باید به هر دو عمل کنیم اعمالا للدلیلین. میگیم شما از این بر اعمال کردی دلیلین را، از اون بر ادله حجیت ظهور را اسقاط کردی. الان دوران امر است که ما اساس حرف شیخ انصاریم، دوران امر است که ما به ادله حجیت سند اخذ بکنیم، بیایم در دلالت تصرف بکنیم. ادله حجیت دلالت را کنار بگذاریم، ظهور خطاب را کنار بگذاریم، سندا را اخذ بکنیم، ظهورین را یا لاقل یه ظهور را ساقط بکنیم، یا باید این کار بکنیم یا نه به ادله ظهور عمل بکنیم، مخالفت با ادله ظهور نکنیم. یک در یکیشان یکی از اینها را کنار بگذاریم، سند یکی از اینها را کنار بگذاریم، بگیم اینجا دلیل حجیت خبر نمیگیردش. دوران امر است بین رفعیت کردن از ادله سند، یکی را کنار بگذاریم به دیگری عمل کنیم، به ظهورش به ادله حجت ظهور عمل کرده باشیم، یا نه ادله حجیت سند را اخذ بکنیم، در هر دو یا در یکی ادله حجت ظهور را بگذاریم کنار. چون به هر دو ادله نمیتونیم اخذ بکنیم، تعارض فرضینه. اگر میشد هم به ادله سند عمل بکنیم هم به ادله زور، که تعارض نبود. تعارض معناش اینه، تنافیه، نمیشه هم سند حجت باشه هم ظهورین. باید رفعیت بکنیم از احد الامرین یا از ادله سند در یکی، دیگری را اخذ بکنیم، دیگری که مرجح دارد در جایی که مرجح دارد، دیگری را بدون مرجح در جایی که متعادله اینند. ادله سند را در یکی را بکنیم به دیگری اخذ بکنیم، فقط ادله سند را کنار گذاشته باشیم، و یا نه ادله سند را اخذ بکنیم ادله دلالت را کنار گذاشته باشیم، به هر دو ظهور یا لااقل به یک ظهور عمل نکرده باشیم. فرموده ترجیح ندارم. ای که شما میگی الجمع مهما امکن به دلیل صدور اخذ بکنیم ادله حجیت ظهور را بگذاریم کنار، این وجهی ندارد. اینم اعمال دلیلی نیست که شما میگفتی اعمال دلیلی وجه اول، اینم اسقاط یک دلیله و اخذ به دلیل آخر است. اعمالا للدلیلین که وجه اول است غلط است. این که گفتید که اصلی ها را بگیریم تبعی ها را رها بکنیم، خب نسبت به تبعی ها باز ادله حجیت را گذاشتید کنار، ادله حجیت دلالت را. وجهی نداره که شما بیای با قول خودتون اون اصلی ها را، اصل دلالت را بگیرید، تبعیت ها را بگذارید کنار. تبعیت ها را گذاشتن کنار معناش اینه که ادله حجیت دلالت را گذاشتی کنار، یا در هر دو یا لااقل در یکی. این که شما قیاس کردی محل بحث را به قطعیه صدور، این قیاست معل فارغه. در قطعیه صدور دوران نیست، یقینا صادر شده، دوران نداریم ما. دوران بین ادله صدور و ادله ظهور نیست، اونجا قطعا صادر شده. وقتی قطعا صادر شده، قطعا هم برای بیان حکم واقعیه، خب شما میایی تأویل میکنی، عیبی نداره. خود قطعیت صدور قرینه که معنای خلاف شعراده، این تحلیل حرف شیخ انصاریه. همی که قطعا صادر شده یه معنایی که اراده کرده دیگه. ظهور که معنا نداره ظهور اراده کرده باشه، پس اون معنای غیر ظاهر را اراده کرده. خود قطعیت صدور قرینه است که معنای غیر ظاهر را اراده کرده، دوران نیست، بلکه یکی مبین دیگری است. اینه که در قطعیه صدور اگر ما تأویل میکنیم وجهش اینه، به خلاف ظنیه صدور. اینجا دورانه بین دلیل صدور و دلیل ظهور، و هیچ ترجیحی ندارد که ما دلیل صدور را بر دلیل ظهور مقدم بداریم. و ها کذا قیاسش به اون چهارمی، وجه چهارم، قیاسش به خبری که ظاهرش خلاف اجماع است، اونجا هم قیاس مع الفارقه. چرا؟ چون اونجا هم دوران نیست، اونجا هم دوران نیست بین ادله حجیت و ادله حجیت صدور و ادله حجیت ظهور. اونجا قطع داریم ظهور مراد نیست، عکس قطعی و صدور. اونجا قطع داریم که ظهور مراد نیست. خب وقتی قطع داری ظهور مراد نیست، ادله حجیت میگیردش دیگه. ادله حجیت مانع ندارد، ادله حجیت که نمیتونست بگیرد چون ظاهرش قابل التزام نبود. خب وقتی ظاهرش خلاف اجماع شد، اجماع قرینه شد که ظاهر مراد نیست، ادله حجیت صدور را میگیرد، شما حملش میکنی بر غیر ظاهرش. برعکس قطعیین، قیاس محل کلام ما بر قطعی صدور، قطعیه صدور قیاس مع الفارقه است. قیاسشم در جایی که قطعا ظهور مراد نیست، مثل خبری که ظاهرش خلاف اجماع است، قیاسش به اونجا هم قیاس مع الفارقه است. اینه که اصل و اساس حرف شیخ انصارینه در میگه اشتباه کردید. یکی میگید الجمع اولا من الطرح مهما امکن، در جمعای تبرعی جمع نیست، اونجا یه طرحی هست. منتها دورانه که طرح بکنی دلیل صدور را، یا طرح بکنی دلیل ظهور را. هیچ مرجعی ندارد که ما به دلیل صدور اخذ بکنیم و دلیل ظهور را کنار بگذاریم. این وجه نه شرعی دارد نه وجه عقلایی دارد، ترجیح بلا مرجعه. اونم یه دلیله، اینم یک دلیل. وجهی نداره که ما دلیل صدور را و حالا یک کلمه اگر مهلت بیدادید عرض می کردم، با وجهی ندارد که ما دلیل صدور را مقدم بداریم بر دلیل ظهور. بگیم دلیل صدور هست ولو ظهورش غلط. اگر نگوییم که اصلا شمول ادله صدور غلط، اینجا اگر ایران نگیم ترجیح نداره. چرا غلطه؟ ادله حجیت صدور گذشت در کلام مرحوم آخوند، ادله حجیت صدور که ما را تعبد میکنه به صدور، به صدوری که ظهورش قابل تعبد باشه. وقتی ظهورین با هم متنافی این است، معنا نداره که ما را تعبد بکند. سیره معنا ندارد، دعوای سیره در دو تا خبری که از مولا رسیده است، تعبد به ظهورشون ممکن نیست. بگیم سیره بر اینه که سیره بر مثلا در منبه میاریم ها، ارتکاسونو داریم تحلیل میکنیم. خب تمام نشده هنوز، یکم صبر کنید. مردم اول به ظهوره نگاه میکنن، ظهورش یه حرفی است یا میشه بهش عمل کرد یا نه، تا بعد بگیم آقا حالا صدور چم نگاه کنیم صادر شده. اگر مجمله به صدور چی کار دارن، اگر معارض داره به صدور چی کار دارن، میخوان عمل کنن، میخوان حجت پیدا کنن. خبری که به ظهورش قابل عمل نیست، نمیتونن عمل بکنن، که فرض اینه، فرض تعارضه. کی عقلامیان تعبد میکنن به صدور؟ تعبد به صدور مقدمه برای عمل به ظاهر، به ظهور. وقتی عمل به ظهور امکان پذیر نیست، تعبد به صدور معنا ندارد. اگر نگوییم که ادله صدور مرجح دارن برای سقوط، که شاید اخبار علاجیم منبه همین جهت، اخبار علاجیم آمده صدورا را انداخته است، یکی را گفته از ما هست، یکی را از ما نیست. اگر نگوییم این مرجح داره برای سقوط، لااقلش وجهی ندارد شما بگویی ادله صدور، صدور هر دو را تعبد کرده است، حالا بیا شما تعویلش بکن. که قطعی صدور این هیچ وجهی نداره. اینه که این فرمایش مرحوم شیخ انصاری با اون طول تفصیلی که داده. حالا چی فرمودی؟ حالا
آقا بالاخره در مقداری از ظهور، ادله ظهور مقداری که ثابته، جهت اصلی
در صدورم مقداری ثابته، در صدورم مقداری ثابته. یا مرجح دار را میگیریم یا احد ما را میگیریم.
شما میخواید کلن ظهور رو ساقط بکنید. اینایی که استدلال میکنن میگن مقداری از ظهور رو ما میتونیم اخذ کنیم، همین مقداری که میشه اخذ کرد ادله حجت صدورم میگیرد.
مقداری از ظهور را
اصلیت، جهت اصلیش رو میگیره، جهت تبعیش رو نمیگیره.
خب در اون دوتا تبعیار باز رها کرده دیگه،
تبعیار رها کردیم، ولی مقداری از ظهور داره دیگه بلند.
خب ما هم که یکی را اخذ میکنیم، هم اصلی را در یکی میگیریم، هم تبعی را.
چرا
ما هم همین کار میکنیم دیگه، ما هم یک اصلی را میگیریم و یک تبعی را در یه طرف، حالا اما تعیینن او تخییرن. فرض کلام شیخ ایناسا، شیخ انصاری اصال تخییر را در اینجا قبول داره، میگه یکی را اخذ میکنیم یا تعیینن یا تخیرن. پس تحفظ کرده ایم بر اصلی و تبعی یکی. شما میگی آقا نه، دو تا اصلیار بگیریم،
دو تا دلیل داریم. آقا اینکه ما از هر دو طرف یه مقدارشو بگیریم، این به عرف
چی مرجحی داره؟
اینه که هر دو تا رو گرفتیم،
هر دو را ناقص گرفتید دیگه.
ناقص گرفته باشیم
اول، اما اگر یکی را بگیرید ناکامل، دوتا بابا در اونجا هم دو تایه،
یکی یکی بریم جلو. شما فهمید ادله حجت صدور نمیگیره چون ظهور نداره. اینا گفتن یه مقدار ظهور داره.
نه بابا، خلاف محمل، خلاف ظاهره، خلاف ظاهره.
ما بیایم وجوبها رو بگیریم، خب بگیریم
تبعیش رها کنیم، حالا اجازه بدید. پس
داری از ظهور رو گرفتیم دیگه.
خب شماش فرمودید جمع عرفی، اگر جمع عرفی بشه بحث نداریم که حالا به برکت فرمایششون، به خلاف این که جمع عرفی باشه، در جمع عرفی نه صدور را کنار گذاشتیم، نه ظهور را کنار گذاشتیم، و هر دو ظاهر عمل کردیم، چون قرینه و ذوالقرینه هم، هم به این عمل کردیم، هم به اون عمل کردیم، هیچ کدام را کنار نگذاشتیم. خب چون قرینه دارد، قرینه داره، ای که عرفی خلاف عرف نیست که، عمل کردیم به این دو تا روایت، به قرینیتی که عمل میکنی، قرینیتی او میگه مراد از او اینه. نه ظهور جمود بر لفظ نیست، یه جاییش راست میگید جمود ولی ترجیح داره دیگه، به این عمل کردی، به قرینیت عمل کردی. بابا مردم اینطور کنار هم میگذارن، میگن این قرینه بروی، پس مراد از اونه، به دوتا سند هم عمل کردی، به دوتا خطاب هم عمل، دوتا خطابی که هم را خوندن، نه جمود بر لفظ یکی ها. خب حالا بذار تمامش بکنیم. این فرمایشات مرحوم شیخ انصاری. خب این فرمایشات شیخ انصاری که دوران درست کرد، در جایی که یکی مرجح داره همینجور قضیه، مرجح داره دوران است بین این و اون، ترجیحی ندارد. اما اگر مرجحی در کار نیست، متعادلینن. خب مرحوم شیخ انصاری باز فرمود اینجا ما به یکی عمل میکنیم اصالت تخییر، میگیم این رو مبنای اصالت تخییره. خیلی ها اصل ثانوی را قبول ندارن که تخییره، میگن ما اصل ثانوی نداریم، اصل اولی تساقطه. اگر ما تخییر را قبول نکنیم، خب در اینجاها دوران عوض میشه، شکل دوران عوض میشود. دوران امر است بین این که هر دو خبر را بگیم ساقط، اصال تساقطی هستیم، دوران امر است هر دو خبر را بگیم ساقط، در جایی که مرجح نیست داریم صحبت میکنیم ها، دوران امر است هر دو خبر را بگیم ساقط، یا نه اخذ بکنیم به دلیل حجیت در هر دو و تصرف بکنیم در ظاهر هر دو خطاب یا ظاهر یک خطاب. نه دیگه مرحوم شیخ در، نه گفتم شیخ عم قرار داده، میگه مرحوم شیخ در کلامش مفروغ عن قرار داده که بی یکی ما عمل میکنیم، اما تعینن اگر مرجحی در بین باشه و اما تخیرن اگر مرجحی نباشه. اینه که میگه دوران امر یکی کنار بگذاریم در ناحیه سند یا در ناحیه دلالت. اما اگر ما اصل تخییر را قبول نکردیم چه؟ گفتیم نه، اصل در متعارضین تساقط کلیه ماست. دوران امر است بگوییم دوتا خبر ساقطن، اصالت و تساقط، یا بگیم هر دو خبر حجتن با تصرف در ظهورشان، یا ظهور هر دو یا ظهور لااقل یکی. جمعی ها اینجوری هن دیگه، در جمع یا هر دو رو تأویل میکنن یا لااقل یکیشو تأویل میکنن. دوران امر است بین سقوط کلیه ما و یا این که عمل به کلیه ما مع عدم العمل به ظاهر کلیه ما او احده ما. خب روی مبنا چجور می شود؟ آیا کلامون ها و مدعایون ها مرجحی داره یا نه مرجحی نداره؟ در جایی که هر دو ظهور سقوط میکنن، بازم الکلام الکلام. اگر بناس از دو تا ظهور دست بردارید، خب در این طرف عمل بکنید به دو تا سند، لازمش سقوط ادله حجیت در هر دوتا. از او طرف عمل نکنید به سند، هر دو خبر ساقط می شوند، باز مرجحی نداره. دو تا خبر را ساقط صدورشون ناتمام، تعبد به کلیه ما به صدور کلیه ما ناتمام، یا نه تعبد به صدور کلیه ما شده باشد، تعبد به ظهور کلیه ما نشده باشد. بازم یه طرفش، یک طرفش دوتاست، یه طرف دیگرشم دوتاست. و اما گیر اینجاست، فقط نقطه بزنگاه اینجاست. دو تا خبر است، ادله تعبد به صدور هر دو را بگیرد، یکی را اخذ به ظاهرش بکنیم، دیگری تعویلش بکنیم، دیگری را تعویلش بکنیم. اینجا کسی بگوید که نه این مرجح دارد. شما الان اگر ادله حجیت را بگید شامل هر دو می شود با عمل به یک ظاهر، این نجات یک خبره، به خلاف تساقط که کنار گذاشتن دو خبره. اون بیان آخون، بیان شیخ که می گفت اینجا هم اعمال نیست، نه اون مشکل، اون بیانات اینجا مشکل پیدا میکنه. ملاحظه بفرمایید، کلام تتمه داره، ان شاء الله تتمش تمام شد وارد اصل ثانوی میشیم طبق کفایت.